دستش شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه هست، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 لبز زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن
ایام یار تو من،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با بوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فردا شماره 767. اگه یادتون باشه راجع به زنان و توانمندی هاشون یک هفته برنامه داشتیم، مفصل راجع بهش حرف زدیم. امروز تو خبرها اومده بود که خانم دیلما روسوف برای بار دوم رئیس جمهور برزیل شد. این خبر که شنیدم یادم اومد توی آلمان هم از وقتی خانم آنجلا مرکل از سال 2005 صدر اعظم شده، این کشور خیلی سریعتر و بهتر تو مسیر پیشرفت قرار گرفته و تو دوره‌ای که اکثر کشورهای قدرتمند دنیا درگیر مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری هستن، خب آلمان یکی از قوی ترین اقتصادهای دنیاست، در زمینهای مختلف سیاسی و اجتماعی و ورزشی یکی از بهترین هاست. قصه زنان توی روزگار ما قصه عجیبیه، با توجه به اینکه یه جایی مثل برزیل یه خانوم رئیس جمهور میشه، یا همونطور که گفتم توی آلمان یه خانوم دیگه با حضور شدفه کشور رو دگرگون میکنه، اما یه گوشه دیگه دنیا یه گروهی به نام بوکو حرام ماها دخترای دانش آموز رو به گروگان میگیرن و دیدبان حقوق بشر هم اعلام میکنه که متاسفانه از این دخترها سوء استفاده های مختلفی میشه. یه گوشه دیگه دنیا هم داعش دخترها و زنها رو اسیر میکنه و میفروشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ تو مملکت خودمون مثلا یه خانمی مثل مریم میرزاخانی وقتی تو ایران دانشجوه، توی اردوی دانشجویی در اثر حادثه جاده‌ای با اتوبوس دانشگاه میفته تو دره و تصادفاً زنده میمونه و بعد میره آمریکا و توی یه سیستم درست روش میکنه، میره معتبرترین جایزه ریاضی دنیا رو کسب میکنه. اما دخترای هموطن مریم میرزاخانی الان تو اصفهان از این میترسن که نکنه یه موتور سوار دیوانه بیاد به سمتشون و به صورتشون اسید بپاشه. این یعنی سلب حتی کمترین و کوچکترین آزادی یک انسان که بتونه بدون ترس در خیابون محل زندگیش آزادانه قدم بزنه. نمیدونم باید حسرت بخوریم یا ناراحت باشیم، یا اینکه به این حقایقی که کنار هم قرار میگیرن مثل هزار تا حقیقت تلخ و شیرین دیگه فقط یه نگاه گذرا بکنیم و به زندگیمون برسیم. شاید هم بتونیم آرزو کنیم یه روزی بیاد که تو اون روز هیچ کس به زنان و دختران نگاه ابزاری نداشته باشه. آرزو کنیم که یه روزی بیاد که ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا برامون مریم میرزاخانی ها یه پدیده خیلی استثنایی نباشن، و روزی بیاد که انقدر به اونها بها داده بشه که قدرت، موفقیت و پیروزی های بزرگ زنان و دختران ایرانی هم بدون ترس و آزادانه و تو کشور خودشون یه پدیده روتین و معمولی بشه.
ای تو چی اومد سر عشق پاکت، چی اومد سر اون نگاهت، تو که یه روزی بی من میمردی. ای تو من هنوز همونم که بودم، هنوزم بست از وجودم، به تو که اسمم و قسم میخوردی.
آخ 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 فروردینم تموم شد. آقا چشم هم میزنی گذشت، یک ماه گذشت از سال 94، انگار همه این دیروز بود ما داشتیم آخرین برنامه نمیدونم 93 رو میرفتیم و چه میدونم گفتیم ما میریم نمیدونم دوباره بر میگرم. آقا یک ماهش رفت همینجوری چشم هم میزنی یه ما میره. هوا ولی دو بهتر شده دیگه، الان هوا داره گرم میشه و بهاره دیگه. فروردین تموم شد و داریم از فردا وارد اردیبهشت میشیم. به به، این برنامه که دارید میشنوید گلچینی از برنامه های رادیو پس فردا در سال گذشته است و این برنامه با موضوع امنیته. خواهش میکنم بشنوید.
بیانیه شماره 766
ای کسانی که ایمیل دارید و گاهی هم جیمیل دارید، اگر در فیسبوک و اینستاگرام و جاهای مجازی دیگر وبگردی میکنید و با اینترنت بانک خود مایه تیله هایتان را مدیریت کرده و سایتی به سایت دیگر و بی وی پی اینی به وی پی اینی دیگر را رفته آمدید و شبانه روز مشغول دانلود و فیلم و سریال هستید، لکن مراقب امنیت خود و تمامی پروفایل ها و ایمیل هایتان باشید وگرنه از هک شوندگانید. امزاو همیشه نگران امنیت اینترنتی شما های به شدت در اینترنت امنیتی رفتار کنه های رادیو پس فردا. دوستان عزیزان شنوندگان، ما قبلا با شما درباره این واژه‌هایی که فرنگستان زبان می‌سازه و می‌فرسته بیرون حرف زدیم، باشون شوخی هم کردیم کلی. مثلا شما اگه چه می‌دونم به دوستتون تو رستوران مثلا می‌خواستین بگین مثلا پاستا می‌خوری یا لازانیا، طبق مصوبات این فرنگستان باید بگی خمیراک می‌خوری یا خمیربرگ. ها ما فکر می‌کردیم عزیزان فرنگستان خیلی باحالن، می‌خوان مردم رو با این واژه‌هایی که می‌سازن شاد کنن خوشحال شن. تو نگو حاج آقا حائری امام جمعه سابق شیراز از بچه های فرهنگستان هم بالترن. ایشون تو مصاحبه با تلویزیون درباره حاج آقا مهدوی کنی گفتن که
ایشون پخ داشت.
ببخشید حاج آقا چی داشت؟
پخ داشت.
حاج آقا با یعنی چی اون وقت پخ داشت؟
یعنی تو برخورده ها کسی باش زخمی نمیشون.
عجب عجب، ما شنیده بودیم میگفتن مثلا دماغ یارو پخه یا کله یارو پخه یا مثلا سر میخه پخه، یا مثلا خب شیرازی ها به پیشگوشی دوسو هم میگن پخ، ولی اینجوری شده که نشیده بودیم. حالا اینجوری که ایشون میگن یعنی که مثلا ظاهرا زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس معتدل و میانه رو بگویید پخ داشت، اینا یه معنیشه دیگه مثلا پخه. اتفاقا آقا ما خودمونم خیلی آدمای پخی هستیم، خیلی. شما هم پخ هستی، اصلا همه دوره هم پخیم آقا. ایشالله برسه دوره ای که پخی حاج آقا حائری هم ببینیم، چون ایشون اصلا میدونی پخ نیستن که. خودشون وقتی امام جمعه بودن همش حرفای غیر پخانه میزدن، اصلا اعصاب نداشتن. به هر حال همین یه کار مونده بود که روحانیون عزیز بیان برامون واجه سازی کنن. میبینین تو رو خدا همه از پخی ما سوء استفاده میکنن. اه
آقا بشمار 30 ثانیه منا فیلمو
ببینی
داشتیم. خب این همیشه میگفت 12 امامو بگو، 12 امامو میگفتی، به اون یکی دیگه میگفت حالا تو برعکس بگو 12 امامو، بعد به اون یکی دیگه میگفت فقط تو زوجاشو بگو، به اون یکی دیگه میگفت آقا فقط تو فرداشو بگو. استدلالش هم میدونی چی بود؟ شب اول قبل که نمیدونی چه سوالی ازتون پرسید. آقا تو قبرم ما امنیت نداریم.
که وقت تموم شد. 19 ثانیه باریکلا، خیلی خوب رفتید. حال میکنیم با همه شمایی که اصولا همه جوره پایه شوخی هستین الا تو مسائل امنیتی. یعنی کسی تصورش هم نمیتونه بکنه که یه نگاه چپ به لپتاپ شما بکنه، چه برسه به اینکه بخواد به پسورد و این حرفای شما مثلا فکرم بکنه. آفرین به شما، پسورد و لپتاپ و اینجور چیزا عزیزان من در حکم مسواکه. بله همون جوری که مسواک تو دهن هر کسی نمیره، پسوردم هیچ جا نمیره جز تو کله صاحبش. آقا آدم لذت میبره از این همه امنیتی که شما برقرار کردید تو حوزه استحفاظی خودتون. بابا آفرین به شما. باریکلا.
تو اون روزا که ذهن ما فقط فکر تلافی بود، بازم تو فکر هم بودیم، اگرچه اختلافی بود. همون روزا که تو قلبم فقط جای تو خالی بود، یه عکس از ما کنار هم، یه تصویر خیالی بود. این فاصله داره از نبودن تو جون میگیره، برگرد روحم از شعله این فاصله میسوزه، برگرد فردای من بی حضور تو معنایی نداره، امروز و فردای من بی تو مثل دیروز.
گفتی بودو، من هم دویدم، خیال کردم به آزادی رسیدم. تو فورا پاچه ما را گرفتی، به من گفتی کجا داشتی میرفتی، تو حالا حالا هم مهمون مایی، چطور میخوای که ترک ما نمایی؟ چفوندی ما را توی انفرادی، تو سلولم به ما هی گیر میدادی، به من گفتی تو اسرائیل رفتی، بیا این که تو هم دلال نفتی، تو با همکاری فرشید دشتی برای این نظام شعر می نوشتی. اساسا هر که این چند سال مرده، یقین دارم که اونها رم تو کشتی. تو افتی رو رو پیشونیم نهادی، به من گفتی که جاسوس بلادی. برایم تند و تند اشهد رو خواندی و بعدن ماشه رو زرتی چکاندی، به ما گفتی که دار آماده گشت، تو رو می فرستم پیش فرشته، تو این لیست سیاه اسمت نوشته، شدادت میزنم جا تو بهشته. چه گویم من که با گردن کلفتی، همه امنیت ما را گرفتی. امید من همش اینه تو دنیا، که یک روزی به روز من بیفتی.
خیلی متشکرم. سیاوش بود شعر میخونه، جدیدن برامون شعر بامزه میخونه. گرفتی رو هستم یعنی کم آوردی سیاوش، گرفتی رو هستم. آورین آورین. بریم سراغ امنیت در سایبر، نبرد تن به تن با سربازان ارتش سایبری برای حفظ امنیت یک دنیای مجازی. یه زمونه‌ای بود که امنیت چیز فیزیکی ملموس بود، یعنی شما مثلا اگه واسه ماشین دزگیر درست حسابی می‌ذاشتی در پنجره خونه هم خوب قفل می‌کردی، حواست هم به جیب و اعمال شخصیت بود، دیگه خیلی موجود همچین امنیت بالایی بودی. اما زمان گذشت و گذشت و گذشت و بازم گذشت و ما آدم‌ها پدیده اینترنت رو کشف کردیم، دیگه امنیت فقط فیزیکی نبوده و نیست، چون یواش یواش چیزی نمونده که بعضی از ما چه می‌دونم دندونامون هم به صورت مجازی مسواک بزنیم. همه این مثال های زیبا و جذاب رو زدم تا بگم که این زندگی مجازی ماها الان خیلی مهم شده و شما یه وقتایی با یه اشتباه میتونید کل مال و منالتون رو در یه حمله سایبری از دست بدین و آقا دزده یا خانم هکره آقا یه جوری جفت پا بره تو حساب بانکیتون مثلا که نفهمین چه جوری رفته. خلاصه امشب سعی میکنیم یه ذره بیشتر در مورد سایبر و امنیت سایبری سخنرانی کنیم، باشد که مورد قبول واقع شود. اولا که ما مردم با پدیده‌هایی مثل ایمیل و چت و یاهو مسنجر و اینجور چیزا آشنا شده بودیم، پسورد یا همون کلمه عبور برامون یه مسئله کاملا تزئینی بود، یعنی یه آدابی بود که بعد به جا می آوردیم که وارد ایمیلمون بشیم دیگه. اینه که بر اساس مطالعات انجام نشده توسط محققینی که هنوز به دنیا نیومدن، در اون دوره پسورد 90% کاربرای ایرانی یا شماره شناسنامه‌شون بود یا سال تولدشون بود یا اسم دوست پسر یا دوست دخترشون. ها همین دیگه. اون موقع خیلی هم خبری هم نبود آقا به طور کلی، یعنی فوق فوقش هم یکی میومد هکتون میکرد، میرفت مثلا تو مسنجرتون چی کاسب میشد، یه مش آیدی عجق وجق و مثلا نازی بلا جیگولی قشنگه لاولی بیوتیفول دختر خسته مشرقی و این چیزا. ناگفته هم پیداست که 90% این آیدی های دخترونه هم متعلق به پسرایی بودن که میخواستن مخ شما رو بزنن، که خودتون یه پارچه آقا بودین ولی با آیدی نیلوفر صحرا مثلا میرفتین به قصد دلبری و دلربایی. اون زمانا قدیما یادتونه. اما بعد ها که پای شبکه‌های اجتماعی و چه میدونم عکس و فیلم های خصوصی و چه میدونم رد و بدل شدن تمام اسناد و مدارک مهم با ایمیل و اینترنت بانک و اینجور مسائل اومد وسط، دیگه از این خبرها نبود دیگه. قضیه خیلی حساس تر شد بر اساس مطالعات همون محققینی که گفتم پسورد ها هی شروع کرد به پیچیده تر شدن. آقا هی پیچیده شد، هی پیچیده شد، هی پیچیده شد، جوری که دیگه الان پسورد ها رسما کتابیان برای خودشون. یعنی طرف میبینی میخواد یه جا وارد ایمیلش بشه، نیم ساعت بعد بچینه فکر کنه ببینه پسوردش چی بوده، بعد 17 بارم اشتباه وارد میکنه، بعدم تازه باید یه کدی بیاد به موبایلش یا تو اون یکی ایمیلش تا بتونه با وارد کردن اون کده بره تو ایمیلش. اینه که آقا الان خداوکیلی هک کردن کاربرایی که مسائل ایمنی رو رعایت میکنن یه چیزی در حد جهاد اکبره واقعا، چون این هکرای جهادگری با تقدیر بشه ازشون، چون عزیزان هک معمولی که نمیکنن، هک اکبر میکنن. خلاصه از ما گفتم بود.
یکی از مشکلات اینه که فعالان و کارشناسان عرصه وب توصیه میکنن برای هر کدوم از شبکه‌ها و سایت‌هایی که توش هستین باید یه پسورد جداگانه بذارین، یعنی یه دونه برای فیسبوک، یه دونه ایمیل، یه دونه توییتر، یه دونه اینستاگرام. تازه همه اینا باید ترکیبی از حروف بزرگ و کوچیک و اعداد و علائم و اشکال مختلف باشه. دورا بیشتر نداره. یا باید پروفسور حسابی باشی و همه اینا رو حفظ کنی، یا هم که یه چیزی بندازی گردن تو این پسوردا رو هم بنویسی روش و هی با خودت حمل کنی و نذاری هم کسی ببیندشون. واقعا جای اون داره که مسئولین یه فکری برای این موزل بکنن. نه اینکه نخواهیم این همه پسورد رو حفظ کنیم، نه. مسئله تواناییه، نمیتونیم به خدا.
نه آه سیم کشیه همه شیخته به همه ای بابا کار هر کسی نیست به کسی دیگه زنی نزنی هم یا خرابترش میکنم واسن ببین. بله ردیف آقا آدرس رو بده جلدی اومدم بگو کجا جردن؟ ایوه خب کجا گلشن؟ ها میدونم داشته من اینجا شرکته همه کارماناتون با کامپیوتر و برگ و این حرفاست نباست بذاریم هر کسی بیاد دست بزنه به سیم کشیاتون که ببین یارو اومده اصلا زه زده رفته دیگه جان. اونم همین رو درباره قبلیه میگم چی بگم والا تعریف خود نباشه ولی ما جدن در جد سیم کشی. بله به جون شما همین برج آزادی رو میبینی همون که وسط میدون آزادیه با بزرگ خدا میامرده من سیم کشی کرده دیگه. بله آبا تا اون نوک نوکش کار خودشه، زیر زمینش رو باش نبینید چی کار کرده، اصلا شاهکاره. خلاصه ما اصلا انقدر کارمون خوب بوده که چیزی نمونده بود پسوند فامیلیمونو بذارن سیمکش مونتا راستش پیش خود بمونه دیگه، دیدیم شبیه فوش میشه یه ذره آره بعد دیگه سیمکش دیگه بیخیال شدیم. آره جونم بذار من این سیمره هم عوض کنم واسه دیگه خیالت راحت شه. بذاره ببین آخه این کار تو نگاه اول راحت جون شما یه مش سیم میکنی تو این سوراخ اون سوراخ بعدم خلاص، اما باز این سیما رو بفهم اینو کلتن این ایزه بده لحظه آی بابا چه خبر اینجا این سیما زبون دارن نو کلتم حرف میزنم با آدم شوخی نیست که. الان این همین سیما رو ببین داره به من میگه فاز میده یا نول. والا جان کامپیوتراتون هم خرابه چی شده هک شدی؟ جون من ای بابا چرا اکه ببین رفیق من نمیخوام اینجا خالت کنم ولی من ایجاد بودم همه این کامپیوترها رو عوض میکردم نوشه میابردم. آره دیگه پول چه بابا ببین وایسه لقه وایسه علمه رو بدمیگم ببین ببین من خودم برات سیستم می‌بندم طلا مشتی، یعنی هر کرمکت بیاد سمتش خودش ویروسی میشه میره لای باقالیا. چک پیمو هم قبول میکنی؟ آره بابا، این لباسکار ما رو دیدی، تیپ کارگریمون رو دیدی، دست کم گرفتی ما رو دیگه. بابا دانشگاه تهران مهندسی میخوندم، انقلاب شد ول کردم. آره شما چی؟ اه جدی دانشگاه تهران بودی؟ اه چیزه؟ آره دیگه همون چیز میدون انقلاب و اینا دیگه، اون ساختمون بزرگه اون وسط دانشکده فنی نه چی بود دیگه، همین دانشگاه مال کامپیوتر و اینا بود دیگه. آره خب داداش این هم از این تموم شد دیگه، برو شما تا یه شربت چنجبینی کنگوی بستنی شامی چیزی بیاری، من دست و بالمو بشونم بیام ما هم تمومش کنیم دیگه، این آخریه رو ببندم و بریم دیگه. آره ای بابا من تازه پیشتهای خونه آدم، شما داشا ببینیم چی میگی، قفلت کنی خودم میخورم فایل به جونتو. حالا میرم حالا برمیگردم با هم دفت میزنیم نوشرتم.
با من بمون با من بمون، نذار که تنها بمونم، نذار که خونه ی دلم دوباره تن به تو بشه، عاشق بشیم دعا کنیم که شاید از دولت عشق یه روز بیاد که روزگار دوباره روزگار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نصد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم بزار بزار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من به دستای تو یار بشه.
دم میاد از سر کار برمیگشتم، تو قضیه این فتنه و اینجور چیزا بود که تمومی هم نداره این روزا. یکی از دوستان میگفت اگه میخوای بهت گیر ندن تو این شلوغیا بیا کلاسور بگیر، یعنی دانشجویی. هیچی، ما هم کلاسور رو گرفتیم رفتیم، اینا هم که با دانشجو جماعت کلا خوب تو گرفتن ما رو کردن تو اتوبوس. والا
کاری کردی شما. اما
حالا سلام فرشید جان، من سلام از بلژیک. یادم افتاد بهت بگم من 5-6 ساله بودم حیات خلوت خونه رو آتیش میزدم همیشه با پلاستیکایی که میذاشتن اون پشت، بعد همیشه امنیت خانواده و امنیت همسایه ها رو اینطوری به هم میزدم.
خیلی متشکرم که از خاطرات کودکیتون و از این ضد امنیتی که ایجاد میکردین به ما هم گفتین. تو رو خدا مراقب باشی.
در ایران ما توی پلیس یه تشکیلات رسمی داریم برای برقراری امنیت در فضای مجازی به اسم پلیس فتا، اسم شبیه پنیره ولی فتا. یه ارتشی هم هست که البته خیلی رسمی و قانونی نیست اما دربارش حرف زیاد زده میشه، اسم این ارتش هم ارتش سایبریه. پلیس فتا نشون داده که خیلی هم با متهمینی که در فضای مجازی دستگیر میکنه همچین مجازی برخورد نمیکنه. خیلی مثلا زندیات ستار بهشتی در اثر برخوردهای کاملا حقیقی پلیس فتا کشته شد و مثلا بچه های گروه هپی یا اینایی که اخیراً در رابطه با جوک های صفات بارز امام گرفتنشون توی وایب برای وایبر و واتساپ با مشارکت پلیس فتا دستگیر شدن. اما ارتش سایبری که گفتیم اولا ریشهش تو سپاهه، بعدم اینکه اونا بیشتر تو کال حملن تا دفاع. بنابراین اگه مثلا متوجه شدید که هی یکی داره تلاش میکنه که به ایمیل شما وارد بشه و نمیتونه این کارو بکنه، بدونید که میتونه یکی از سربازان این ارتش باشه که هی داره به در دیوار میزنه که بپره تو این باکس شما. در این رابطه من پیشنهاد دارم، پیشنهادم اینه که شرکت‌های مثل گوگل و فیسبوک و یاهو و فلان و اینا آقا یه سری مین‌های مجازی هم در اختیار کاربرا قرار بدن، ما بکاریمشون تو این اینباکسمون، یه وقت برادرتون هستن نفوذ کنن تو ایمیلمون، برن اونجا، برن توی ایمیله، برن رو مین مجازی کامپیوترشون بترکه اقلا. ها والا البته اون موقع فکر کنم شهید و جانباز مجازی اینا هم داشته باشیم، هیچ بعید نیست. اما بعضیا فکر میکنن مثلا اگه شرکت ایرانسل نبود الان بیشتر کلاهبرداری اینترنتی ایران یا ورشکست شده بودن یا جمع شده بودن و دور هم مثلا جمع شده بودن یه ایرانسل واسه خودشون زده بودن. چرا؟ از بس که این عزیزان کلاهبردار برای ارائه خدمات به مشتریان گفتن شارژ ایرانسل بده، شارژ ایرانسل بده. آقا بعد این شارژ دادن رو گرفتن برای مثلا فروش کفش و چه می‌دونم شلوار تو خونه و مبل و لنت ترمز که به کار نمی‌ره، برای سری خدمات مخصوص دیگه بود که حالا اون نمی‌تونیم بازش کنیم، شما خودتون بهتر می‌دونید اونا چیه. خلاصه بعضی از دوستان برای اینکه طرف بهشون چه می‌دونم وبکم بده، عکسشون نشون بده و اینا، مجبور بودن از شرکت ایرانسل کمک بگیرن، هزینه رو پرداخت کنن دیگه. فقط می‌دونین حیف، چون تا شارژ می‌دادن طرف یا ناپدید میشد یا هم که یکی از انگشتای مثلا دستشو به صورت مجازی نشونشون میداد و ده برو که رفتی. حالا دیگه شما میموندونه و فوشایی که به پدر مخترع اینترنت و چتروم و فیسبوک و شرکت ایرانسل و اینا روونه میکردی. حالا اگه روشهای جدید کلاهبرداری هم هست ما خبر نداریم، لطفا بهمون بگید با خبر بشید. به ما بچه‌هایی که تو سیستم جمهوری اسلامی مدرسه رفتیم و تعلیمات دینی یکی از درسایی بود که باید میخوندیمش تو مدرسه، جهنم و بلاهایی که توی اون سر گناهکاران و دوزخیان میارن یه مسئله خیلی ترسناک بود که ما رو باهاشون میترسوندن، میگفتن آوی اگه دروغ بگین، آوی اگه دست تو چشمم کلاسیتون بکنین، آوی اگه ساندویچ بغل دستی رو گاز بزنین میرین جهنم، اونجا زنده زنده میسوزوندتون تو آتیش و از این حرفا. حالا ماها که از همون طفولیت چیتونیامونو میکردیم گوش نمیدادیم به این حرفا، اما جدیداً یه ویدیویی دیدیم آقا اصل جهنم اصلا خود جنس لامصب. حالا میخوام صداشو براتون پخش کنیم. آقا تو این صدای تو این فایلی که الان میشنوین یه حاج آقای اصفهانی داره خانومایی که حجاب رعایت نمیکنن یا به حرف شوهرشون گوش نمیدن یا شوهرشون از دستشون راضی نیست و اینجوری که الان میشنوید توی جهنم توصیف میکنه. فقط اینا یه چیزایی تو مایه فیلم ترسناکه، بچه‌ها نشنون، بهترین بچه‌ها رو دور کنین. آره بهتره.
دسته اول زنانی بودن تو جهنم آویزون، مثل نمیدونم مثل چی تو جهنم آویزون به موی سر، تو جهنم آویزون آتش هم که جهنم قوغا میکنه این مغز کلش داشت میگلدی. دویوم دسته دوم زنانی که به زبان تو جهنم مثل گوسفند که میزنن عجله کامو لابه بخشید میزنن به قلاب آویزونش میکنن، به زبان آویزون بودن تو جهنم، آب جوش جهنم دنبا تو حلقش میریختند و پاره پاره میکرد و میرفت جلو. سه به سینه شون تو جهنم آویزون بودن دسته سوم. دسته چهارم زنانی که نشسته بود تو جهنم گوشتا بدنشو میکن میخورد و جیغ میزد. دسته پنجم دست و پا را با زنجیر جهنمی به هم بسته بودن، ما رو عقرب به جون این نیش میزدن.
یا خدا، همچنین دسته بندی ها حالا ادامه داشتا، ما دیگه خلاصش کردیم، ترسیدیم حالتون بچه. به هر حال از این حرفا گذشته، خدایش این حاج آقا یه چیزایی که این چیزایی که داشت میگفت و نقل میکرد باب فیلم ترسناکه. تخیل قوی، بیرحم، پر از خون و خون ریزی و گوشت و گوشت ریزی و آویزون کنی، اصلا عالی بود. من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، الان یکم خودم جمع جور کردم. خلاصه به نظر منو بخوای نظام باید از این فرصت آقا استفاده کنه، اینا فرصتن، این حاج آقاها رو مأمور کنه برن فیلم ترسناک بسازن، هم اثرگذار فیلمش، همین که شاید یه سری ها واقعا ذره ترک شدن به حرف این حاج آقاها اینا گوش کردن. یعنی با یه حرکت هم پوز هالیوود خورده میشه، هم مردم به راه راست هدایت میشن. به خدا سلام، 21:30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می نماییم. ابراز نظر مشاور ارشد رئیس جمهور مبنی بر مزدور سرویس های جاسوسی خارجی بودن عامل اسید پاشی و توصیه کارشناسان به ایشان که شما اول بگیرینش بعد در مورد جاسوس یا مزدور یا جیره خور بودنش تصمیم می گیرین. ابراز نگرانی چند باره بنیامین نتانیاهو از احتمال موفقیت آمیز بودن برنامه اتمی ایران و تقدیر فعالان امور نگرانی از این همه پشتکار آقای نتانیاهو در زمینه ابراز نگرانی هایش. بازداشت 7 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ارزش بیش از 300 هزار دلار در مالزی و محکومیت این بازداشت مغرضانه توسط اتحادیه قاچاقچیان بین المللی کشورمان. مهمترین عناوین خبری روز را تشکیل می دادند و اینک مشروع خبرها.
محمد جواد لاریجانی ضمن محکوم کردن شانتاژ تبلیغاتی رسانه‌های خارجی در مسئله اسیدپاشی اصفهان، اینگونه درباره ریشه‌های این اتفاق در جمع خبرنگاران به گمان زنی پرداخت.
این تبلیغات گاهی تو ذهن من این خلجان رو میاره که نکنه که اصلا خود این قضیه آلوده باشن بعضی از کشورها در این قضیه.
ایشان در ادامه ضمن یاداوری یک خاطره از فتنه 88 یادآور شد.
شما در جریان فتنه 88 دیدید که در تهران چه کردن؟ یه دختر بیچاره ندا آقا سلطان رو اونجوری در خیابون کشتن، ازش عکس گرفتن. قاتل در انگلیس الان شق شق راه میره، کسی بهش کار نداره و بعد اون همه جفسازی علیه ایران شد. خب چی شد؟
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ریشه‌یابی مسائل داخلی ایران در کشورهای زورگوی خارجی به خبرنگار ما گفت زیربنای جمهوری اسلامی ایران توسط معمار گرانقدرش امام خمینی به گونه ای گذاشته شده است که امکان وقوع هیچ گونه خطا و لغزشی در بین نیروهای داخل کشور وجود ندارد و اصلا بر همین اساس است که کلیه کارگزاران نظام از مأموران نیروی انتظامی و امنیتی گرفته تا مسئولان ارشد همه به نوعی مسئول از خطا هستند و حاله ای از معصومیت آنان را در بر گرفته است. وی همچنین ضمن تایید شخشق را رفتن قاتل ندا آقا سلطان در انگلیس یادآور شد افتخار جمهوری اسلامی در این است که هیچ قاتلی نمیتواند در آن شخشق را برود. همینک به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی پیغامگیر برنامه گوش فرا داده، پس از آن برادر مشکل‌گشا راهنمای حل مشکلات شما خواهند بود.
الو
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 داش، ما این همه رفتیم باشگاه این عضل ها همه دارم میترکه، هیکل میزو تیشرت ها همه جد در حال ترکیدنه، دخترهای محل همه تو کپ، ولی کارمار ریست که خیلطه بر هر جا میریم میگن تو خیلی کلوف و لفتی بهت بگیم بالا چشت ابروه میگیری میزنیم و با ما دلمو قد کنگیش که داش ظاهرمونو نگاه نکنه دیگه.
الو، من میخواستم از نیروی محترم انتظامی تشکر کنم به خاطر اینکه اسیر جفت‌سازی های این رسانه های مغرض نشد و دارن خیلی با حوصله دقیق این پرونده رو بررسی میکنن. به نظر من برادران نیروی انتظامی همینطور با حوصله به کارشون ادامه بدن، اصلا عجله نکنن، چون ممکنه همه اینا صحنه سازی و توطئه استکبار باشه.
دوستای عزیز، هر گونه اسید از جمله سولفوریک قلیل، سولفوریک رقیق، کلوریتیک، اسیتیک سوزان، سود سوزاور، آب جاول و باقی محصولات سوزاننده هست با یک تماس تلفنی در محل تحویل داده میشه به قیمت مناسب.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکلگشا هستیم برای حل مشکلات شما.
بله.
خب مشکل جان، این رفیقمون که زنگ زده بود میگفت هیکلش خیلی گنده مونده است و به همین دلیل جای استخدامش نمیکنن، و شما چیکار میتونیم بکنیم براش؟
عرض کنم که ما مراجعه کردیم به محله ایشان به حمد الله، خیلی عضلات دم کرده و بدن ساخته و پرداخته ای داشتن. ما ایشان رو معرفی کردیم به برادرانمون در پلیس نوپا. یعنی نیروهای ویژه پاسدار ولایت که به حمدالله ایشان در آنجا مشغول انجام وظیفه هستند و در صورت لازم در خیابان‌ها حاضر خواهند شد. بله.
مشکل جان، میگم این اصلا سیستمش به ولایت ملایت نمیخورد.
بله، به هر حال ما این عزیزان را قبل از استخدام در نوپا یک آموزش ولای عبادی میدیم تا آماده باشند برای خدمت به ولی.
عجب.
بله.
و اما تلفن بعدی، یعنی اون خانومی که از نیروی انتظامی تشکر میکرد.
بله، ما هم خیلی تشکر میکنیم از برادران من در نیروی انتظامی، حقیقتاً خیلی با حوصله و طمأنینه خاصی دارن این پرونده اسید پاشی را بررسی میکنن. اصلاً عجله نمیکنن، چون در هر صورت ما در نظام همه تلاشمون بر اینه که حتی یک اسید پاش هم حقوقش ضایع نشه، خدای نکرده یک وقت در حق او ظلمی صورت نگیره.
با مشکل جان، یارو اسید پاشه، باید بگیرینش دیگه. چه دست دست میکنین شما؟ این دارن ازم تشکر میکنن.
الو، چیزی گفتین شما؟ بنده صدای شما رو ندارم. الو
بیا دوباره خودش زد به اون را. الو الو الان صدای منو داری؟
بله بله الان بهتره. بله
میگم این یارو رو باید زودتر بگیرینش، خطرناکه.
الو بنده صدای شما را ندارم، این قطع وصل بازم. الو
بله بگذاریم آقا بگذاریم. اما تلفن آخر این یارو اسید فروشه رو که دیگه گرفتینش دیگه، ای خدا بخدا.
بله همکاران بنده مراجعه کردن به ایشان، چند تا آزمایش در محل انجام شد. متاسفانه اسیدهای ایشان اصلا مرغوب نبود، ناخالصی داشت. ما ایشان را به دلیل اینکه جنس قلابی دست مردم میده بازداشت کردیم. الان پیش ماست. خب عزیزان نگران نباشن. بله
آه اسید قلابی اصل چیه؟ خب این بله؟ اسیدها رو از همینا میخرم میبرم میریزن رو صورت مردم دیگه.
بله عرض کردم ایشان جنساش اصل نبود دیگه، اثر نمیکرد اصلا، برای همین دیگه
من دیگه کم آوردم. بله پیش این مشکل. بله تا برنامه دیگر و مشکلی دیگر، خدا نگهدار. اه اه این یارو یعنی خودش این کار است به خدا. اصلا بیا دوباره پرتی اسمس گفته چی؟ هرس نخور یه لیوان آب بخور آروم شی. هی بر این مهربون شده با من ها کوه ها. این هم این آبه اینجا بخورم یکم منم جا بیاد. سوختم. این چی بود؟ اسید مسیج بل بکنم مشکل. خدا بگم چی کارت نکنه دهن من هم تیکه تیکه شد. آیا دوباره اسمش چی میگه؟ نوش جونه دیگه زمونتو دراز نکنه خدایا. باید دست این مرسیه چی کار کنه؟ آخ شوخ نمیش دهن من هم
امشب راجع به امنیت فردی حرف میزنیم. همه ی دلشوره‌های امنیتی یک شهروند به شدت معمولی. شهروند توی جامعه به خیلی چیزا نیاز داریم. یه سری از اون چیزا مادیه، مثل غذا و امکانات مختلف برای زندگی کردن و هزار تا چیز دیگه که هممون اونا رو میشناسیم میدونیم چیه. اما شاید مهمتر از این چیزهای مادی یه سری حسایه که آدم تا اونا رو نداشته باشه اصلا نمیتونه یه زندگی نرمال و عادی داشته باشه تو جامعهش. بالاخره شما وقتی داری توی جامعه مثلا مدرن و پیشرفته زندگی میکنی باید یه فرقی داشته باشه مثلا برات تا اینکه بخوای مثلا تو جنگل زندگی کنی دیگه. تو جنگل خب اسمش جنگله دیگه، بیرون که میای و آقا شیر پلنگی میپره رو تو پخ پخ، جای گله هم نیست، جنگله. اما تو جامعه انسانی این امنیته که حس تو جنگل بودن رو از ما میگیره. امشب میخوایم یک کمی امنیت رو از دید فردی و حسی بهش نگاه کنیم، ببینیم چی کاسب میشیم تای برنامه. شما هم با اون باشیم. آقا هر چی کاسب شدیم نصف نصف، جهنم و ضرر مردیم. خدای از دست و دلبازی به خدا. شما دوست عزیز مثلا داری توی خیابون میری، داری راه میری توی یکی از شهرهای ایران، هیچ فرقی هم نمیکنه حالا کجا، دو تا اتفاق احتمال داره پیش رود بیفته. حالا یا داری راه میری یا تو ماشینی، فرق نمیکنه. یا اینکه ببینی از دور داره یه موجود قلچماق خیلی بی‌اعصاب که داد میزنه من زورگیرم بیاد به سمتتون، از همون دورم امکان داره یه ماشین گشت پلیس بیاد به سمتتون. خب حالا شما کلا خودتون قاضی کنین، جواب بدین که از اومدن کدوم یکی از این دوتا حس بهتری بهتون دست میده، زورگیره یا ماشین پلیسه. به طور طبیعی شما باید از ماشین پلیس استقبال کنین و از زورگیر فراری باشین دیگه. اما توی شکل ایرانیش یه خورده گاهی اوقات ماجرا فرق میکنه. خب طبیعتاً هیچکی از اون آقای گنده بک زورگیر خوشش نمیاد، همه میخوان یا ایشون بیخیال شه بره یه طرف دیگه یا هم که خودشون از دستش فرار کنن. اما در نگاه ایرانی مسئله اینه که حالا بسته به زمان و مکان و آدمش، اصولاً ما میل به فرارمون از دست ماشین پلیس اگه بیشتر از اون زورگیر نباشه خیلی کمتر هم نیست. الان تصور کنید شما مثلا یه دختر و پسر بودین یا یه زوج جوون، تقریبا غیر ممکنه که برادران نزنن رو ترمز و یه سینجینی ازتون نکنن که خانم کیان، نسبتتون با هم چیه، شناسنامه‌هاتون رو ببینیم شما کی هستی، یه خانم کیه. یا مثلا تصور کنید دو دختر هستین با حجاب نه چندان کامل، خب طبیعتاً مورد گشت و ارشادی پیدا می‌کنید. اگه مرد یا پسر تنها هم باشین، خب مشکلی که احتمال داره پیش بیاد اینه که عزیزان یکم حوصله‌شون ممکنه سر رفته باشه، بخوان یکم هیجان بدن به گشتشون، یا مثلا آخر ماه باشه بخوان یه دشتی بکنن و حالا این دشت رو با گیر دادن به شما و نقدی حساب کردن رفع گیر حلش کنن. بله اینه که بد نیست در صورت امکان همونجوری که از دست اون آقای گندبک زورگیر فرار میکنین، یه جوری که تابلو نشه، حتی خودتون بیشتر بلدین، بهتر بلدین، از دست این برادرای پلیس هم به هر حال گاهی باید فرار کنین. چه کاریه، آدم سری که درد میکنه رو دستمال نمیبنده که. ها
وقت پیش داشتیم با ماشین پروانه دوستم میرفتیم دیزین که یهو یه ماشین پلیس پیچید جلومون و نگهمون داشت. آقا پلیس اومد و مدارکمون رو چک کرد و صندوق عقب ماشین رو گشت و سینجیم کرد که از کجا میایید و به کجا میرید و چرا دوتا دختر تنهایید و خلاصه خیلی تلاش کرد یه چیزی در بیاره بهمون گیر بده که متاسفانه نشد. دیگه کارش تموم شد و قاعدتاً باید خداحافظی میکرد که یهو برگشت به پروانه گفت میشه شمارتون رو داشته باشم؟ پروانه گفت یعنی شما از همه ی ماشینا شماره تلفن میگیرین؟ آقا پلیس گفت نه از همه، ولی اونایی که دوتا خانم خوشگل تنها توشون هستن شماره تلفنشون رو میگیرین که اگه یه وقت مشکلی براشون پیش اومد یا حوصله‌شون سر رفت بریم کمکشون. خلاصه پروانه از ترس شماره رو بهش داد و آقا پلیس هم چک کرد ببینه شماره یه الکی بهش نداده باشه. بعدم یه لبخند خیلی دلبرکشی زد و رفت. پروانه میگفت آقا پلیس روزی 30 بار بهش زنگ زده اونم جواب نمیداد، جوری که آخر مجبور شد خطشو عوض کنه. اینا رو گفتم که یادآوری کنم گاهی وقتا آقایون پلیس خیلی نگران ما خانوما میشن، منتها نه از اون لحاظ، بلکه از این لحاظ که خدمتتون عرض کردم.
چی؟ بیان چی آخه؟ واسه چی برای آقا اونجا پیاده کرد مرکه بیشون؟
بابا دیدی که تابلوی ورود ممنوع زده بودن، نمیتونست یا تو این کوچه
غلط کرد، میومد تا دم بانک جریمش خودم میدادم.
آره میدادی، همچین میدادی زیرش که من از خجالت میمردم. مگه اون دفعه به یارو آژانسیه نگفتی بره جریمش رو میدی بعد زدی زیرش؟
اون فرق میکرد، من میخواستم یه پیام اخلاقی با پسر بدم، خیلی خام بودم.
آره پیام اخلاقی هم دادی، عزت مواظب باش، اون کیسه رو محکم بگیر، پولا رو کسی نبینه.
باشه حالا ببینه چی میشه مگه؟
هیچی، میان یه دونه میزنن تو سرت، پولا رو میگیرن میبرن.
ساده یا تاج ملوک، مادر نزایده کچه که بخواد پول از دست عزت بگیره.
میگیرن، خوبن میگیرن. چند بار گفتن این پولا رو ببر بذار بانک ها. آخه کی دیگه تو این دور زمون پول تو بالش نگه میداره؟
ببین تاج ملوک، من به این بانک ها اعتماد ندارم، پول آدم رو میخورم. الان هم این سفر مشهد نبود هیچ وقت نمیمادم بذارمشون بانک.
خدا به خیر کنه، اختر خانم همین دیروز میگفت پسرشو لخت کردن دم پاک.
اون پسر پیزوری اختر خانم هم به درد لخت کردن میخوره. ببین ملوک، سیبیل منو کسی ببینه فکر میکنی جرأت میکنه بهم نزدیک بشه؟ آره
عزت این حرفا مال 40 سال پیشه. خودتو تو آینه نگاه نکردی مثل این که چند ساله ها؟
تو هیچ وقت نخواستی باور کنی که من با این تیپ و قیافه و هیکلم از تو سرم. هی سعی میکنی با حرفات به من نیش بزنی تاج ملو.
عجب روی داری ها، کیسه رو درست بگیر پولا ریخ.
باشه بابا.
من سر بودی که سه شبانه روز خوابی دیدم در خونمون تا بابام راست بده واسه خواستگاری. آره
پیرزنی که میگه 70 سال پیشه، حافظت به هم ریخته، بابا 10 بار من کشید کنار، بابا صحبت کرد، راضی شدم بیام خواستگاری. اینو
بکنم این داروهای دکتر کردی بهت نمیسازه عزت.
آره بابا
قبلنم چرت و پرت میگفتی ولی جدیدن خیلی بدتر شدی.
آره اینو نگید چی بگی زن، حیف شد جوونیم را. هی بابا راست میدونی با محبوبم دوست بودم؟
محبوبه دیگه کدوم خریه؟
همون دختر خوشگله که تک کوچه‌تون بود خونه‌شون. حیف که بابات خیلی التماس کرد، وگرنه میرفتم اونو میگرفتم جا تو.
شفا بده همه مریضا رو. عزت الله خان اون کت لامصب و بکش رو اون کیسه، چند قدم بیشتر نمونده تا بانک.
ببین من اول میخوام یه چهار تا خط تولشون بکشم واسه این یارو رئیس بانک ها.
گفته باشم بشه.
میخوام بگم حق نداره پولای منو به هیچ کسی بده. ما سفر برگشیم همین اسکناسا رو میخوام، همین رو همه شماره هاشم برداشتم.
آره اونم میگه چشم. ببین چقدر مردم بهت بخندن.
قبل باباشون بخندن.
عزت الله خانی موتوری یه ذره مشکوکه. بودو این دو سه قدم رو بریم تو بانک، وقت پشیمونی به بار نیاد.
خالت سرده مشکوکه کو. ببینم آی بچه چه نگاه میکنی؟ بیام بزنم پچه تو بیارم پایین. ها
عزت صدا تو بیار پایین، به جاش یکم تونتر بیا. بودو بودو خدایا خودت رحم کن.
آره ببینم منم بچه میترسونی. آی سایه داده
یارو شمشیر داده. عزت الله خان مواظب باش.
این چیه؟ این چیه در
مورد؟ کمک
آی سایه ببینم
کمک مردم دوست
شمشیر در میاره. بزن من این کمربندم رو در بیاره.
باشید با که خلاف خلاف همه رقبت هم خدمتی باشید خلاف چی؟ خلاف امنیتی. ولی یادم یه وقت سال 88 تو خیابون را میرفتی آقای جک جبونه سرصدا میکرم و هم جفتیر شدیم یه لحظه داد زدیم یا حسین میر حسین. گوشی اسمس رو یه لحظه یه مشکل گوشم یه پژو یشمی پایین منتظرته. ای بد بخ شدیم بیچاره شدیم گرفتنم آقا بلم کنی
اگه. اما خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسر ها، امنیت تو کوچه و خیابون به کنار، یه چیزی که خیلی مهمه برای این که ما آدم و شباب سر مطمئن و آروم به بالین بذاریم اینه که خیالمون راحت باشه که فردا که پا میشیم خیلی راحت و مثل آب خوردن کارمون رو از دست نداده باشیم. یعنی آدم ها گاهی یه جوری همه جزئیات زندگیشون به کارشون مربوط میشه و گره میخوره، آدم فهم میکنه اگه کاره بخواد هر روز به یه دلیل تحت تاثیر یه چیزی قرار بگیره اصلا نمیشه درست زندگی کرد. اینه که امنیت شغلی هم واقعا الان یکی از مهمترین دغدغه‌های آدماست تو خیلی از کشورها. تو کشور خود ما خیلی از فارغ التحصیلای دانشگاهی اولش که از دانشگاه میان بیرون یه مدت بیکارن که اصلا هیچی، امنیت بی امنیت، آدم بیکار اصولا بی امنیت هم از نظر شغلی دیگه. بعدها مثلا با سفارش دایی فلان و پیگیری عمو بهمان دوست فارغ التحصیلمون میره توی شرکت، اونجا خیلی با مننت و دماغ سر بالا و اینا میگن خب حالا بیا ببینیم چی میشه و طرف مشغول به کار میشه چون با سواد و کارش هم خوب بلده، میمونه تو همون شرکت. اما متاسفانه در خیلی از موارد با سواد بودن و کار بلد بودن خیلی اهمیتی نداره. چرا؟ چون مثلا یهو برادرزاده صاحب شرکت میشه مدیر عامل، بعد ایشون خیلی علاقه به ریخت قیافه رفیقمون نداشته از اول، الان هم نداره. پس چی میشه؟ یهو میبینین که شرکت اعلام میکنه مشکلات مالی داره، باید عذر شما رو بخواد تا یه وقت خدای نکرده بچه کس نشه احمد نون خوردن بیفتن. اینه که گاهی وقتا امنیت شغلی آدمو بس میشه به دعوای دیشب رئیس با زنش و اینکه مدیر عامل جدید از دماغ کارمندش خوشش بیاد یا نیاد و چه میدونم خانم رئیس از بودن آدمای مجرد تو شرکت خوشش بیاد یا نیاد و از این حرفا دیگه. چه امنیت شغلی بشه واقعا، خدا به داد برسه.
سلام علیکم ولا امنیتو. به واقع که مسئله امنیت از بی اهمیت ترین مسائلیه که در نظام مقدس ما میشه درباره آن صحبت کرد چون به حمدالله در پرتو عنایات مقام معظم رهبری و تلاش های مسئولین ما هم اکنون در صدر جدول امنیتی کشورهای جهان قرار داریم و همه حسرت ما را میخورن به خاطر این هم امنیت. ما واقعا لذت میبریم میبینیم مؤمنین و مؤمنات خیلی راحت در خیابانها راه میرن، گای تون میرن، گای کن میرن، گای میرن در پارک روی نیمکت هایی که نظام برایشان تدارک دیده مستقر میشن، میرن پتو مندازن و همراه خانواده منعقد میشن روی چمنها، کاهوس و کنجبین میزنن. خب دیگه مردم یک کشور چی میخوان از یک نظام مقدس؟ هان؟ نه دیگه یکی به من جواب بدن دیگه. حقیقتا مردم باید چوک گذار باشن که همه این کارها رو میکنن و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمیایه. شما دقت بکنید، اگر بر اساس تعالیم روحانی رفتار بکنید هیچ وقت برای شما مشکل امنیتی پیش نمیایه. هیچ وقت احساس کمبود امنیت نمی کنید. مثلا شما رفتید توی مترو، یک ها میبینید یک مؤمن دیگری دستش رو تا مچ کرده توی جیب شلوار شما داره دنبال یک چیزی میگرده. اولا که شما باید مثبت نگاه بکنید به این مسئله. شاید این مؤمن چیزی گم کرده، فکر کرده افتاده توی جیب شما. حالا اگر اینطور هم نباشه اشکالی نداره، بازم که شاید این برادر یا خواهر شما گشنه، مشکل مالی داره، بچه شهری دانشگاه داره، اجاره خانهش عقب افتاده، دستش رو کرده اون تو تا این مشکلش رو حل بکنه دیگه. شما اگر انسان باشی خودت رو میزنی به اون را تا ایشان مشکلش رو حل بکنه. فقط بهش یادآوری بکن که عزیز من کارت شناسایی و گواهینامه را نبر. تا به کی میخواید تنها خوری کنید؟ یا مثلا مؤمنه داره میره تو خیابان، میبینه یک برادر محترم اسید پاشی به موتور داره نزدیک میشه. اولا که از اول که معلوم نیست که اسید پاشه، شاید میخواد شوخی بکنه ایشان. شوخی هم که خوبه برای مؤمن، باعث انبساط خاطر مؤمن میشه. حالا برای فرد هم که اسید بود، این که مهم نیست. مهم اینه که ایشان انقدر احساس وظیفه و تکلیف کرده، بلند شده رفته دنبال اسید، اسید پیدا کرده، هزینه کرده، موتور خریده، بنزین خریده، زده، وقت گذاشته، داره برای حل مشکل بد حجابی شما و جامعه برای همیشه اقدام میکنه. پس به جای شلوغ بازی و سر و صدا، اولا خواهرم حجابت رو رعایت بکن، بعدم اینکه جیغ و داد نکن، پیام کار این عزیز رو بگیر و رعایت بکن. بنابراین امنیت در جامعه ما خیلی زیاده، اصلا دیگه آدم از شدت امنیت گاهی وقتا حالش بد میشه. کسی هم حق نداره هی فریاد و امنیت ها و امنیت ها سر بده. و سلام علیکم و صاعقه توی فرق سر کسی که هی میخواد امنیت وافر نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال ببره.
خب فرصتمون تموم شد، این هفته هم به پایان رسید، این برنامه هم تموم شد، برای 768مین بار تموم شدیم. به قول اهورا ایمان تموم شد ترانه، چی شد غرق خوابه، سوال من از تو هنوز بی جوابه. بگمونم هنوزم باید بیشتر فکر کنیم برای پیدا کردن جواب سوالهای بی جواب. شبتون خوش.
دوتا چشمام دوتا سرباز مقمورن که مدت هاست از معشوقشون دورن. دوتا سرباز که چند تا زنه تنها توی دل شوره هاشون رخت میشورن. دوتا دست آب دوتا چاقوی می دسته دوتا قفل بزرگ دست و پا بسته دوتا پرون دوتا باروی بی غایق دوتا کشتی با ده تا لنگر خست